بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، أجرك الله في مصيبة جدك، وأحسن الله لك العزاء في جدك الحسن. عمري به هوای تو دویدم که بمیرم، حالا به عزای تو رسیدم که بمیرم. آقای من با عشق به یاد تو نوشتم که کجایی، افسوس به پایت نرسیدم که بمیرم. آتش زده ای بر جگرم، با نفس خیش آنقدر در این شعله دویدم که بمیرم. زنجیر زنم، سینه زنم، یک ده با درد صد زخم برین سینه خریدم که بمیرم. صد زخم بر این سینه خریدم که بمیرم. ای کاش بسوزم نرسم تا دم گودان، این است تمامی امیدم که بمیرم. روز عاشورا وقت آه کشیدنته، روزی که شنیدم که چه شد با لب خشکت، از سینه چنان آه کشیدم که بمیرم. حسین. حسين 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 آخ من طاقت خون روزه ناهیه ندارم، آقا به تو سوگن بریدم که بمیرم حسین حسین. همینه و روزه امروز همین یک کلمه است. حسین حسین روزه همه عالم همین یک کلمه است. فاطمه با همین ناله می سوزه، اهل بیت با همین یک کلمه گریانن. حسین 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 همه روزه نخونن نمیشه با حسین حسین حسین. السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه. هدیه کنید محضر مولامون ارباب بی کفنمون ابی عبدالله صلواتی رو ختم. مقابل سید الشهدا که اردو زدن و اتفاقی افتاد که روی همه روسیه‌های عالم سیاه شد، که به تعبیر عاشورا مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، نتیجه یک کج فهمی و نفهمی است در امت اسلام و انحراف مسیر امامت از جایگاه الهی و اصلی که داره. امام یعنی کسی که پیشواز جلو داره و آمده است برای این که بعد از نعمت رسالت اتصال مردم با خدا قطع نشه. عرض میکنم خدمت شما که چه کارن تو این عالم، اما شروع جلسمون با این تذکر و تلنگر و آگاهی باشه که چه اتفاقی میفته که اونایی که اهل نمازن، اونایی که اهل، حالا اسمشو میذارن عبادت، عبادت که نیست، اونی که اهل دین به اصطلاح مسلمانه جلوی سید الشهدا می ایسته و افتخارم میکنه و قربتن الالله میره به جنگ سید الشهدا و حتی بعد از حادثه عاشورا، نه این که پشیمانم نیست، حالا در ظاهر قطعا بلایی بر سر این آمد که پشیمان شدن، اما در ظاهر میگه سید الشهدا باز هم زنده بشه، مقابل خلیفه قیام کنه، خونش هدر، باز هم قربتن الالله میریم به جنگ او. چه اتفاقی افتاده؟ یک تفاوتی و یک انحرافی در اعتقادات و باور الهی و دقیق و درست در مسئله امامت اتفاق افتاد، امر پیامبر روی زمین ماند، این که پیامبر در نقاط مختلف تاریخی اصرار داره و خودش بیانگر اینه که بعد از من جانشینان من رو خودم تعیین میکنم، یعنی خدا تعیین میکنه. در روایات فریقین شیعه و سنی این روایات رو دارن، ائمتی من بعدی اثنی عشر، با این توضیح که اثنی عشر به عدد نقباء بنی اسرائیل که کسی نتونه کم و زیادش بکنه. حتی تو بعضی روایات مثل روایت جابر بن عبدالله که از پیغمبر نقل میکنه، حضرت شروع کرد دونه دونه اسامیشون هم گفت، اول امیرالمومنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد امام سجاد، بعد امام باقر، بعد میفرماد که جابر تو او رو میبینی و سلام من رو به او برسان، بعد شروع میکنه تا امام دوازدهم به نام احقاق حق رو نگاه بکنین. مفصل صدها روایت تو این قصه که پیامبر معرفی کرده و جانشینان بعد از خودش رو تعیین کرده، یا به نام یا به تعداد. حق هم همینه، درست هم همینه. امامت جایگاهش فراتر از اونه. به تعبیر امام رضا، اجل و قدرن و ابعد و غورن، از این که شماها با عقل خودتون بخواین به اون مقام برسین یا تعیین بکنین. امامت اگر اسمت نداشته باشه ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. ممکنه ما رو توی مسیری برد، بعد بفهم اشتباه بوده، یه عمری دنبال یه آقایی راه افتادیم، بعد میگه ببخشید من اشتباه کردم. باید اسمت داشته باشه، باید علم وافر و کافی داشته باشه. خب این شخصیتی که این علم و این دانش و این آگاهی و این ملکه اسمت در وجود، مگه ما میتونیم تعیین کنیم؟ قطعا باید از جانب خود حضرت حق و توسط پیامبر یا امام قبل از او تعیین بشود. این امامت با این جایگاش، الامام واحد و دهره، لا یدانی احد، لا یوجد له مثل ولا ند ولا نظیر، این مقام و جایگاهی که یه دونه است، مثل و مانندی نداره، شخصیتی همتراز او در این عرصه گیتی غیر از او نخواهد بود، این امام اگه ما عرضه داریم تعیین کنیم؟ بعد یه انحرافی درست کردن، گفتن نه مهم نیست، خودمون انتخاب میکنیم، هر باری هم یه جور. یکی رو نشستن همه به اصطلاح خودشون اجماع کردن رو نفر اولی، دومی با نسب اولی شد، سومی با شورای شش نفره شد، چهارمی یه جور دیگه، پنجمی یه جور دیگه، همجوری، یکی با جنگ و خونریزی، یکی با قدرکشی، یکی با، از ابوبکر اول تا ابوبکر داعشی زمان خودمون نگاه بکنین، این ابوبکر تا اون ابوبکر، هر دو همه اینها یه ادعا دارن، ما خلیفت اللهیم، ما حاکمیم و باید پیشرو باشیم و پیشران این جامعه اسلامی. خب هر کدوم از اینا یه مدلی روی کار اومدن. نکته دوم این که اصلا براشون مهم نیست که این آقایی که الان خودشو خلیفت الله نامیده چگونه سر کار اومده، که هیچ، چه عملی انجام میده، چه مدلی داره کار میکنه، هیچ. مهم یک کلمه است که تو حق نداری در مقابل این خلیفه اعتراضی بکنی. اعتراض بکنی خونت هدر، فاسق و ملعونم خواهی بود، ولو اینکه جزء صحابی پیغمبرم باشی. خط قرمز اهل سنت یه خطوط قرمزی دارن، یکی از خطوط قرمز اهل سنت صحابه پیغمبرن. میگن آقا هر کی شد صحابه پیغمبر قابل احترام، شما حق نداری جسارت بکنی. اصلا ایرادشون به ما شیعیان نه که فلانی بد هست، صحابه پیغمبر مگه نیست؟ تو حق نداری به صحابه پیغمبر جسارتی بکنی. خب اونی که صحابه پیغمبره هر کاری بکنه عادله، درسته؟ میگن بله، از صحابه کلهم عدول. این یک مبنای
روایی و فقهیشون هست. عدالت همه صحابه، از صحابه کلهم عدول به ایه مقتدیتم اهتدیتم. اما همینا با این خط قرمز خیلی پررنگی که مشخص کردن برای ما که به هر صحابه شما اقتدا بکنی هدایت شدی، همینا وقتی میرسن به داستان خلیفه سوم، که برین تاریخ خلیفه سوم عثمان رو بخونین، اینقدر افتضاح به بار آورد که ریختن ردای خلافت رو از دوشش کشیدن، بعدم به قتل او منجر شد. طول کشید، درگیر بودن ماها سر این که تو مناسب این جایگاه نیستی، خودت بذار زمین، نه این خلافت خدا به من داده، من پس نمیدم. اعتراض بزرگان شهرها و بلاد مختلف بلند شد تا جایی که تاریخ ابن شبه داره، ابن شبه کوفی در تاریخشون داره، تاریخ مدینه، ایشون جالبه میگه سوال کرد که آیا در قتل عثمان صحابه پیغمبرم شریک بودن؟ این عبارتشو میخونم، میگه نعم سمان معتم این صحابت رسول الله، یعنی چند تا؟ یعنی 800 تا صحابه در قتل عثمان شریک بودن. بعد همین اهل سنتی که خط قرمزشون صحابه است، به اینجا که میرسن به قتله عثمانی که میرسن، میگن قتله عثمان فساق الملعونون. چی شد؟ تو الان که همه عادل بودن اینا، نه، جلو خلیفه ایستاده فاسق ملعونه، فساق الملعونون. خلیفه هست یا نه، حالا اینکه مناسب نیست یه حرف دیگه است، کار به این نداریم، دیانتمون جدا، سیاستمون جدا. با همین مبنا، با همین انحراف در دین ایجاد کردن که شأن و مقام و منزلت امام رو اینقدر پایین میاره که هر کسی با هر وسیله ای خودش رو خلیفت الله معرفی کرد، 4 نفرم دور و برش هستن که این حکومت رو براش درست کنن، این دیگه میشه امرش مطاع، مجبوری اطاعت کنی، حق نداری اعتراض کنی. آقا این پسر پیغمبره، این شخصیتی است که رسول خدا فرمود حسین و منی من من حسین. 50 سال گذشته، 10 قرن و 1 قرن و 2 قرن و 50 سال بودن در لشکر دو طرف پیرمردایی که زمان پیغمبر بودن و یادشونه. شما مگه از دولبان پیغمبر نشنین حرف؟ باشه، سید و شهدا هرچی هم مقامشون بالا و عالی، یزید خلیفه است، مقابل خلیفه قیام کردن یعنی فاسق شدن، یعنی خونش هدر. ببینین حالا اینکه چرا به این مبنا میرسه، با لقمه حرام میرسه، اینا همه درست سر جاش. من خواستم یه نکته اعتقادی و باور غلط و درست، ببینین چقدر تفاوت ایجاد میکنه در رفتار. پسر پیغمبر کش تربیت میکنه، مقام و جایگاه امامت رو اینقدر پایین میاره، اینقدر پایین میاره که هر کسی میتونه سوار این مرکب بشه، هر کسی خودش رو امام بدونه، هر کسی خودش رو خلیفت الله بدونه و کسی هم حق اعتراض نداشته باشه. امامت جایگاه عظیم، جایگاه دست نیافتنی. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرش این مهدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. جایگاه رفیع که قبل از خلقت آدم، تعبیر اهل سنت، این که الان دارم میگم جالبم هست بدونین، روایتش هم به نقل از خلیفه دوم، حتی اینام اعتراف دارن به این مقام اهل بیت. یا خلیفه سوم، تردید از من از حافظه دارم کمک میگیرم، خلق الله، خدا نور پیامبر رو خلق کرد قبل ان یخلق آدم به 4000 سال قبل از خلقت آدم نور پیامبر و اهل بیت خلق شده، این ائتلاف همون خلفایی که حق همین امام رو غصب میکنه. این مقام و این جایگاهی که قبل از خلقت عالمه، برش این مهدقین، بعد زمان خودش که میرسه خدا منت میذاره روی زمین میذاره، برای چی؟ وقتی نگاه میکنیم به روایات، وقتی نگاه میکنیم به تعابیر نورانی حضرات معصومین، بکم فتح الله، بکم یختم، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، تعبیر حبل، حبل یه خیلی ساده است اینا ترجمهش، حبل یعنی ریسمان، حبل ممدود بین السماء والارض، که اگر این ریسمان نباشه اتصالی بین ما و خدا برقرار نیست. این که شنیدین اگر حجت خدا روی زمین نباشه هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست، سر اینه که امام است که اتصال برقرار میکنه بین خدا و مخلوق. چه از ما بخواد به خدا برسه، این که نماز بی ولایه و عبادتی است بی وضو اصلا عبادت نیست، چون نمیرسه، قطع ارتباط، از کدوم مسیر میخوای برسه؟ عمل تو اگر بخواد به خدا برسه، عمل دیگه بر دنیاست هیچ، اما این عمل اگه بخواد به خدا برسه، این مسیر رو کی مشخص کرده و کی این مسیر رو درست کرده برای ما؟ این حبل و این ریسمانی که به تعبیر زیبا و دقیق حضرت آیت الله جوادی آملین فرمودن، ما وقتی نازل میشیم نزول ما نزول بارانیه، نازل که شدیم از آسمان روی زمین اومدیم، بارون وقتی که نازل میشه این قطرات بالا از بالا میفته پایین، اما یه نزول هم داریم، نزول ریسمانیه، ریسمان رو آویزان میکنن نمیندازن، انداختنی نیست، آویختنیه. ریسمان وقتی آویزان وقتی میندازن یه سرش دست ماست، یه سرشون بالاست. اینه که تعبیر قرآن و تعبیر روایت حبل الله است، حبل یعنی ریسمان. لذا قرآن و اهل بیت هر دو تار و پوده، یک تنابین که واسطه فیضن از خدا به ما میرسه و واسطه اتصال اعمال ما با خداست. این نماز بی ولای و عبادتی است، اصلا عبادت نیست، این مسیر نباشه اصلا نمیرسه عمل ما. منهای اهل بیت هر عملی، این که تعابیر مختلفی در روایات ما بین رکن و مقام، در بهترین حالات در سجده شبعا رو عبادت کنی، روزها رو روزه بگیری، اینا تعابیر کنایه از این که تو بهترین حالت رو هم داشته باشی در عبادت، امامت رو نداشته باشی، این مسیر رو نپذیری، عملت هیچ است. و از خدا بخواد به ما برسه از این مسیر میرسه، بنا رزق الورا، بکم ینزل الغیث، باران نازل میشود به واسطه شماست، شروع با شما، بکم فتح الله، بکم یخدم، پایان با شماست. باران اگر نازل میشود، رزقی اگر به ما میرسه، حالا یه وقتی یه کسی میفهمه این رزق از کجاست، یه کسی نمیفهمه رزق از کجاست، غذاشو خورده، یکی پشت در خونت یه غذایی بذاره بره، تو غذا رو میخوری، حالا چه بفهمی کی بود کی نبود، چه نفهمی، چه این غذا رو از دستان مبارک حضرت ولیعصر ارواح الفدا مستقیم دریافت کنی، چه این غذا رو با 10 تا واسطه دریافت کنی، این غذا از اون مسیر رسیده. چه این غذایی که مادر سر سفره گذاشته طیب و طاهر رو با کمال نظافت و پاکیزگی تناول کنی، چه این غذا رو بریزی رو زمین و آلوده کنی و کثیف کنی و غیر بداشتی و مصرف کنی، غذا همون غذاست. اونی که آماده میکرده کاملا با رعایت موارد بهداشتی. رزقی که به تو میرسه، این رزق قرار بوده طیب و طاهر و با خیر و برکت به تو برسه، حالا تو عجله کردی رفتی از راه ربا و رشوه و دزدی و اینا به دست آوردی، مشکل خودته، عجله نمیکردی میرسید به تو. تازه رزقت بیشتر نشده که کمتر هم شده، اونایی که از راه حرام به مالی میرسن ها، هر چی گیرشون اومد با زرس قاطع خیلی محکم بهش بگو ببین الان رفتی با رشوه و ربا و دزدی و با حرامکاری اینو به دست آوردی، اگه عجله نمی کردی از راه حرام می رفتی دو برابر گیرت اومده بود. میگه آقا از کجا این حرف رو می زنی؟ از کجا حرف می زنی؟ کلام سید الشهدا سلام الله علیه فرمود من ها ول امرم به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع به مجیء ما یحذر. کسی بخواد از راه حرام به مقصد برسه، این یه درس نه برای اموال و رزقا، برای همه امورات زندگیمون این یه درس باشه. برای ما بهره روز عاشورامون همین یه جمله از سیدالشهدا باشه، بردیم ها، بردیم تمام لذائذ دنیوی و نعمتهای دنیوی همه شامل حال همین یه جمله سیدالشهدا است. رفقای من عزیز دل، من ها ولا امرم به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع به مجیء ما یحذر. کسی سادش ترجمهش اینه، کسی از راه حرام بخواد به یه مقصدی برسه، به یه نتیجهی برسه، بیشتر از دست میده تا به دست بیاره. هر نعمتی و هر لذتی و هر مالی هم، رزق همون رزقه، از دست امام زمان باید به ما میرسیده. ما اینقدر روسیاهیم که با 20 تا واسطه به ما نمیرسه. ما اینقدر بیچاره‌ایم که این غذا آلوده میشه دست ما میرسه. ما بیچاره‌ایم که نمیفهمیم از کجا به ما میرسه. این حلقه اتصال بین خدا و مخلوق، این حلقه اتصالیه که خدا قرار داده که هر چه از ما بخواد به او برسه از این مسیر برسه، هر چه بخواد از اینی که وابتغوا الیه الوسیله، یعنی این وسیله میخواییم و الا ما خیلی دور افتادیم. این مقام و جایگاه امامته. چرا این حرفا رو دارم روز عاشورا میزنم؟ هرچه بیشتر بفهمی مقام و منزلت و جایگاه امامو، بیشتر میفهمی عظمت روزه رو. میدونی چرا حال نداری، عشق نداری، گریه نداری؟ مثل من نمیفهمی چه اتفاقی افتاده، چون جایگاه آقا رو نمیفهم. هرچی عظمت و بزرگی حضرت بیشتر برات ملموس بشه و بفهمی، بیشتر شقاوت و بدبختی دشمناش رو میفهمی و بیشتر عظمت این حادثه رو درک میکنی. امروز روز مصیبت این نفهمیه که این امامی که لنگر آسمان و زمینه، واسطه ی فیضه، اصحاب و یاران با وفای سیدالشهدا اینا رو میفهمیدن که یه ساعتم شده شهادت سیدالشهدا رو به عقب بندازن براشون اهمیت داشت. هی تلاش میکنه، هی یه ساعتم شده، نیم ساعتم شده، من بیشتر بجنگم، بیشتر برم تو میدون یه کاری بکنم که حیات دنیوی حضرت هم بیشتر ادامه پیدا بکنه و بیشتر ادامه داشته باشه. هرچه سخنرانی میکنه، هرچه حرف میزنه، هرچه استدلال میاره، ابدا این ملعت بتونو کن من الحرام نمیذاره حرف تو گوش آدم بره، نمیپذیره حرف حق رو، نمیپذیره، نمیفهم. بعد فرمود جامعه‌ای که با این بیماری، جامعه‌ای که با قرص و دارو حل نشه، با دست به جراحی برد دیگه. مریض یه جایی قرص و دارو تجویز میکنه، یه جای دیگه میره عمل جراحی. رضا سیدالشهدا دید کار این جامعه با سخنرانی و موعظه و نصیحت جلو نمیره، لذا دست به جراحی جامعه میزنه. با همه وجودش میاد وسط. حالا حضرت داره کار خودشو میکنه، حضرت داره مسیرشو میره جلو، هدف اسلامه، برای اعتلای این اسلام، برای اعتلای این باور و اعتقاد حضرت هر کاری لازم انجام میده. این از یه طرف ماجرا، این یه پرده قصه. از اون طرف نگاه میکنی دلشورهی که به دل حضرت زینب سلام الله علیها میفته. این ور رو نگاه میکنی مسیر درستی میره، اما اون ور زینب کبرا سلام الله علیها 57 سال همه زندگیش، همه عشقش، همه دلخوشیش بودن کنار همچین آقاییه. از روز دوم محرم که قدم پا گذاشتن تو کربلا سید و شهدا، اون استرجاع رو کرد، اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا، دیگه روزه اصلا ما چرا دهی اول روزه میگیریم؟ از امروز بعد روزه گرفتی که شهادت امروزه، چرا از دوم یا از اول دهه؟ تعبیر لطیف و عاطفی زیباش اینه که ما عزادار داغ دل زینب کبرا سلام الله علیهاییم که از همون موقع داغ شروع شد. فرمود ردنا الی حرم جدنا، نمیشه ما رو برگردونی؟ این نمیشه ما رو برگردونی خیلی تعبیر سوزناکی ها. زینب کبرا با همه استقامتش، با همه صبوریش که خدای صبره، ما صبر رو میخواییم مثال بزنیم، در همه ابعاد زینب کبرا رو مثال بزنیم، چه داغ و چه مصیبتیه که زینب کبرا اینجوری درد دل میکنه با برادرش، ردنا الی حرم جدنا. خیلی از من روزه خوندن بر نمیاد، رفقا بیان کمک بدن به من. روز عاشورا روزش سخت و سنگینه و ما عرضه روزه خوندن روز عاشورا نداریم، اونم روزه ودا، اونم روزه از زینب سلام الله علیها.
به نام نامی زینب کلم الاسماء، به خاک پاک عقیله که جنت الاعلاس، بلند مرتبه بانوی فاطمی علی، تمامی و جناتش تمام مولاست، نفس نفس نفهاتش چکامه شیوا، و حرف حرف کلامش قصیده غراس، قلم چگونه نویسد که خامی محض است، کلام خود پخته عمان بخوان که روح افزاست.
چی بگیم؟
زنی که دست خدا را در آستین دارد، زنی که یک تن مرد آفرین کرب و بلاس، برای آل عبا بود واجب و تعظیم، حسین فاطمه احمد حسن علی زهراس، عقیله ای که عقول از مقام او حیران، فهیمه ای که فقاهت ز فهم او پویاست، ندید سایه او را نگاه همسایه، اگر چه مدت 30 سال پیش از این دریاست، ندیده سایه او را
مدینه یا مکه که شهر در غرق چشم حضرت سقاس نسیم هم نوزد سمت چادرش، حتی که این مقام مقام فرشته های خداست. نه خاک بر دهنم رخصتی فرشته نداشت، مقام چادر خاتون عشق بی همتاز. هزار مرتبه شویم دهان به زمزم اگر هنوز بردن نامش برای من رؤیاست. زمادهین بزرگین سرا مریم، مکبرش سر سجاده حضرت سجاد، آخ مؤذنش سر گلدسته اکبر لیلاست، رکاب ناقه که سر قفلی علم دارست، ستون خیمه که قلب خیام عاشوراست. اگر حسین در اعماق قلب ما جاریست، اگر حسینیه ای در تمامی دلهاست، ولی حسین خودش زینبیه ای دارد که در تمامی افلاک بیرقش برپا. رسید ظهر دام فصل اوج غم، اما میان خیمه خود مانده در دلش غوغاست. من شعرو میخونم رد میشم، هرچه گرفتی نوش جونت، اگرچه پای به پای برادرش رفته، اگرچه بانوی غمگین خیمت و شهداست، اگرچه بر سر بالین هر شهیدی بود، اگرچه شاهد رزماوران بیپرواست، چقدر پیکر خونین به دست آورده، چقدر چادرش از خون لاله ها زیباست، کنار قامت اکبر که زودتر آمد، اگر نبود حسینش چگونه برمیخواست. میان خیمه نشسته ز دور میشنود خروش تازه جوانای خود که بی امتا. دلشوره زینب به جایی رسید، دونه دونه داره دل میکنه از بچه های خودش، از علی اکبر لیلا، از قمر بنی هاشم، از شیرخانه ربا. کار به جایی رسید، آخ نمیدونم آروم روزه بخونم تو آروم گریه کن، بلند گریه کن، هر کی هر جوری دلش خواست دیگه، کار خودش و عشق مثل همیشه کرد. دیگه باید بری، یعنی نمیشه کاریش کرد، کار خودش و عشق مثل همیشه کرد. دیگه باید بری، یعنی کاریش نمیشه کرد. برا تو زنده من، این ارث مادریمه، ازت جدا نمیشم، این حق خواهریمه داداش. الان سرت توی آغوش خواهره، یه ساعت دیگه دعوا سر سره. حسین حسین حسین، 50 سال قلبم داره برات میکوبه، امروز سرنوشتم اسیر این غروب. آخ من پا به پای تو تا، من پا به پای تو تا آخرش میام، میمونم و خودم میگیرم انتقام. رفتی منو نبردی، این کار روزگاره، تا خون توی رگامه نهضت ادامه داره. کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ این دم آخری چقدر شبیه مادری. آخ فکر نکنی ابی عبدالله سعی و سالم مقابل زینب ایستاده، از اولین مبارزه و اولین تیراندازی که صبح عاشورا شده ابی عبدالله زخم خورده، رضا این بدنی که الان مقابل زینب دارن ودا میکنن یه بدن سالمی هم نیست، با همه زخمایی که به تنش زینب با داداشه جرف میزنه. کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ حسین اصلا فهمیدی چی گفتم؟ کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ چی دیده اینجوری میگه؟ این دم آخری چقدر شبیه مادری. قرارمون چی شد که بی قرارم باشیم؟ داداش هرچی که پیش اومد باید کنارم باشیم. حسین حسین